بررسی خسارت‌های سیل اخیر در کشور در جلسه امروز هیئت دولت.
رسیدگی دقیق و ویژه پرونده حادثه سیل در شیراز به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
و صعود تیم ملی فوتبال امید ایران به مرحله بعدی رقابت‌های انتخابی المپیک. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که یادش آرام بخش دل هاست. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. همکارم خانم مژگان جماعت و من ناصر صالحی با افتخار خبرهای صبح چهارشنبه هفتم فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع می رسانیم.
میزان خسارت سیل اخیر در استانهای مختلف کشور امروز در جلسه هیئت دولت بررسی می شود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به شیراز سفر کرده است، با اعلام این خبر گفت:
ما 710 میلیارد تومان به صورت کمک‌های بلاعوض به شکل 580 میلیارد تومان جاری و 130 میلیارد تومان به صورت عمرانی خواهیم داد. بالغ بر 1800 میلیارد تومان هم تسهیلات ارزون قیمت در اختیار کسانی که خونه‌هاشون و اماکن تجاریشون آسیب دید قرار خواهیم داد. سازمان برنامه بودجه به نیابت از دولت تقبل کرده که این ما به تفاوت سود رو هم به این بانک ها پرداخت بکنه. این گزارش الان به تفکیک هر یک از این استانهای درگیر سیل آماده شده. انشاءالله صبح فردا مهیا هستیم که بعد از اینکه هیئت وزیران تشکیل شد این گزارش اونجا ارائه بشه.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم از آغاز بررسی میزان خسارت به واحدهای مسکونی در مناطق سیل زده کشور خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت به هموطنانی که فعالیت دامداری، صنعتی و کشاورزی آنها در استانهای مازندران و گلستان آسیب دیده کمک ویژه خواهد شد. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم از تامین دارو و تجهیزات دارویی مناطق سیل زده کشور خبر داد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشور هم از اسکان اضطراری 11 هزار نفر از سیل زدگان در استان گلستان خبر داد. در استان خوزستان نیز دیشب جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحران با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی که به نمایندگی از دولت به خوزستان رفته برگزار شد. در استان لرستان دو نفر بر اثر سیلاب و طغیان رودخانه جان خود را از دست دادند. در شهرستان گمیشان در استان گلستان نیز بر اثر واژگون شدن یک قایق موتوری حامل 21 سرنشین از جمله امدادگران و سیل زدگان یک نفر جان باخت و دو نفر ناپدید شدند. در سمنان بر اثر واژگون شدن یک خودرو ناشی از سیل راننده و سرنشینان آن ناپدید شدند. در مسجد سلیمان خوزستان هم سیلاب یک قربانی بر جای گذاشت.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه به استان فارس سفر کرده است گفت پرونده حادثه شیراز به صورت دقیق و ویژه رسیدگی می شود.
من از طرف ریاست قوه قضاییه ماموریت دارم که موضوع را به طور جد بررسی کنیم. خدای نکرده اگر دارای قصور و تقصیری کسی بوده و مسبب این موضوع کسانی بوده قطعاً برخورد خواهد شد. دادگستری کل استان و بازرسی کل استان خوشبختانه از لحظه اول در محل حضور داشتند و تعدادی کارشناس معین کردند و در رابطه با همه موضوعات دارن بررسی میکنن و اگر کسانی هم شکایت دارن میتونن به دادگستری کلستان و یا سازمان بازرسی استان مراجعه کنن و من به مردم عزیزمون قول میدم به طور دقیق بدون کوچکترین کوتاهی رسیدگی خواهیم کرد.
سازمان هواشناسی با پیشبینی ادامه بارش‌های شدید بهاری در برخی مناطق کشور درباره سیل و آبگرفتگی معابر عمومی در استان‌های هرمزگان، جنوب کرمان، جزایر خلیج فارس و برخی مناطق خراسان رضوی و خراسان شمالی هشدار داد. بارش برف و باران تردد در محورهای اصلی کشور را کند کرده است. پلیس راه راهور ناجا از هموطنانی که قصد سفر دارند خواست قبل از حرکت حتما از وضع راه‌های مقصد اطلاع یابند. سازمان مدیریت بحران کشور نیز به هموطنان توصیه کرد هشدارهای دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند، از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند و در صورت سفر موارد ایمنی را رعایت کنند و تجهیزات کامل زمستانی همراه داشته باشند. این سازمان همچنین از مسافران نوروزی و هموطنان خواست از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و هنگام سیل به جای گرفتن فیلم و عکس خود را به مکان‌های امن برسانند.
سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور تعمیر مدارس و ساختمان‌های آموزشی را که در مناطق سیل‌زده آسیب دیده‌اند به زودی آغاز می‌کند. علی نعمت‌اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در این باره با خبرنگار رادیو گفتگو کرده است.
تأسیسات و جاهای زیربنایی آموزش پرورش فکر نمی‌کنی لطمه خورده برای بعد از این ایام تعطیلاتی دانش آموزان خواهند سر کلاس؟
در برخی از جاها خسارت‌های وارد شده که همکاران ما مشغول بررسی هستن، اما در وهله اول و اون چیزی که برای ما اهمیت داره حفظ جان مردم حسب تصمیم دولت، لذا همه همکاران ما در سراسر کشور بسیج شدن برای حفظ جان مردم. اما در رابطه با ساختمان ها و تأسیساتی هم که وجود داره در قالب استان ها بیشتر حالت گرفتگی و اینها هست که دستور داده شده بلافاصله بعد از اتمام بارندگی مدارس آماده بشن برای استفاده.
به دنبال وقوع سیل در استان گلستان، کانون پرورش فکری با حضور در این مناطق علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی هنری و برگزاری کارگاه‌های هنری، محصولات فرهنگی هنری همچون کتاب و سرگرمی را به کودکان سیل‌زده مناطق سیل‌زده اهدا کرد. در چند روز گذشته مربیان کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از استان‌های تهران، اردبیل، کرمانشاه، مازندران، خراسان شمالی و سمنان با حضور در مناطق سیل‌زده استان گلستان تلاش کردند با اجرای فعالیت‌های فرهنگی هنری و برنامه‌های شاد مانند قصه‌گویی، کتابخوانی، شعرخوانی، پخش فیلم و پویانمایی، اجرای نمایش و برگزاری مسابقه حال و هوای بچه‌های سیل‌زده را تغییر دهند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین در طرح امداد فرهنگی پیک امید به کودکان سیل‌زده استان گلستان کتاب، سرگرمی و نوشت افزار هدیه کرد. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هم گفت هنرمندان طراح لباس به زودی 300 دست لباس کاملا ایرانی را به خانواده آسیب دیدگان سیل استان گلستان اهدا می کنند.
برخی از اماکن تاریخی استانهای سیل زده آسیب دیدند یا در معرض آسیب قرار گرفتند. محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این باره گفت:
دو سه روز دیگه باید صبر کنیم برای اینکه بسیاری از اینا در سیلاب هستند تا بتونیم یک ارزیابی دقیق‌تری انجام بدیم، ولی واقعیت اینه که وضعیت بحرانیه. باید بلافاصله به صورت اضطراری رسیدگی بکنیم. توی استان فارس، توی خود شیراز که خود دروازه قرآن خوشبختانه در واقع صدمه ای ندیده، پشت آرامگاه سعدی البته در معرض سیلاب قرار داره، بازار و حمام وکیل دچار آب گرفتگی شده بود که خوشبختانه در واقع تخلیه شده، تخت جمشید و پاسارگاد اون هم فعلا در واقع از خطر رهایده. منتها بخشی که ما نگران هستیم نقش رستمه، برای اینکه ترک‌هایی داره اونجا، این ترک‌ها باز شدن. ببینید مثلا توی اصفهان الان نگران سیلابایی هستیم که از فلاورجان دارن به سمت پل‌های تاریخی میان. توی مازندران به همین صورت تعداد زیادی از بناها در معرض تخریب گرفته. خوزستان شوشتر ما خیلی نگرانش هستیم. توی لرستان پل کشکان بخشی از پل بخش قاجاریش در واقع اون تخریب شده، ولی در پل افرینه و پل کلهار در واقع اینا زیر آب هستن. سایر استان‌ها هم به همین صورت یا نگرانیم یا اینکه به هر حال یک آسیبای دیده شده. من فکر میکنم از هفته دیگه که بلافاصله این وضعیت تثبیت بشه بلافاصله باید کارهای اضطراری شروع بشه.
جانشین پلیس فتای تهران هشدار داد با افرادی که تصاویر و محتواهای غیر واقعی از سیلاب در فضای مجازی منتشر کنند برخورد می‌کنیم. سرهنگ داوود معظمی گودرزی تصریح کرد پلیس فتا با افرادی که بخواهند با شایعه پراکنی آرامش را از مردم سلب کنند برخورد می‌کند. وی تصریح کرد تصاویر و فیلم‌های غیر واقعی که به حوادث داخل کشور نسبت داده می‌شود نیز توسط پلیس رصد شده و ضمن شناسایی منتشر کنندگان این تصاویر برخورد لازم با آنها صورت می‌گیرد که در چند مورد شناسایی انجام شد که اقدامات قانونی در دست رسیدگی است.
مشروح خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید حمایت دولتی و مردمی و بازنگری در قوانین تحصیلات بانکی از ارکان رونق تولید در کشور است. محمد جواد جمالی، نوبندگانی.
دولت هم از تولید کننده ها حمایت میکنه. حالا حمایت چطوری میتونه باشه؟ یکی این که حتما بایستی که ما یه بازنگری اساسی در وضعیت بانک هامون که میتونن بهترین پشتیبانی از تولید رو داشته باشن انجام میدیم. با این وضعیتی که وجود داره، این سودهای کلانی که بانک ها میگن و گاهن خودشون رقیب تولید کننده ها میشن، واقعا سخت است که بتونن پشتیبانی کنن خوبی برای تولید کننده ها باشند. از طرفی آمارها بین 10 تا 20 میلیارد دلار گزارش میشه که ما قاچاق وارد کشورمون میشه. این قاچاق واقعا در تولید داره ضربه اساسی وارد میکنه. نظر تولید با توجه به این که هزینه تولیدمون بالا هستش، تولید کننده هامون ورشکست میکنن و خیلی افرادشون بیکار بشه، همین افراد رو میارن به رود بالای قاچاق. از طرف تولید کننده هامون هم تلاش کنن کیفیت رو بالا ببرن تا مردم از تولیدات داخلی استفاده کنن.
ساخت خانه مقوایی حافظ محیط زیست در هلند. یک شرکت هلندی خانه‌ای از مقوا ساخته که بخش‌های مختلف آن یک روز سرهم می‌شود و حافظ محیط زیست است. برای ساخت این خانه لایه‌های مقوا دور یک قالب شبیه خانه قرار داده می‌شود. این خانه 6 تنی چارچوب بسیار محکمی دارد. از آنجا که خانه مقوایی بسیار انعطاف‌پذیر است، می‌توان از آن برای مقاصد مختلف از جمله برای سفرهای خانوادگی و یا کارگاه یا آموزشی استفاده کرد.
هواپیمایی که به جای آلمان به اشتباه در اسکاتلند به زمین نشست. یک پرواز متعلق به خطوط هوایی انگلیس که از فرودگاه لندن عازم دوسلدورف آلمان بود، به اشتباه در ادینبورگ پایتخت اسکاتلند فرود آمد. مسافران زمانی متوجه این اشتباه خلبان شدند که پیام خوش آمدگویی به ادینبورگ را شنیدند. آنها در ابتدا تصور کردند که این پیام اشتباهی و برای شوخی پخش شده است. مسئولان بریتیش ایرلاین با معذرت خواهی از مسافران در حال بررسی این اشتباه هستند. خلبان پرواز و خدمه پرواز گفتند که نمی‌دانند چگونه این اشتباه رخ داده است، اما کارشناسان دادن برنامه اشتباه به خلبانان را عامل این اشتباه می‌دانند. این هواپیما پس از 2.5 ساعت توقف در ادینبورگ عازم دوسلدورف شد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
از 28 اسفند تا 5 فروردین 23 میلیون شب اقامت به صف رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 10% بیشتر است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی از شناسایی 46 سایت غیرمجاز فروش بلیط هواپیما و برخورد با متخلفان خبر داد.
تکذیب هشدار ناسا به ایران. در پی انتشار برخی اخبار کذب در فضای مجازی مبنی بر هشدار ناسا و سازمان هواشناسی آمریکا به ایران، در پایگاه رسمی ناسا و سازمان هواشناسی آمریکا چنین مطلبی یافت نشد.
یک گروه تحقیقاتی تجاری اعلام کرد ادامه بی‌ثباتی در بازارهای مالی آمریکا سبب کاهش اعتماد مشتریان آمریکایی در ماه مارس شده است.
دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد اقدام رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان اشغالی ضربه نهایی بر پیکره به اصطلاح صلح خاورمیانه بود.
و برق کاراکاس، پایتخت و شهرهای دیگر ونزوئلا که به مدت 22 ساعت قطع بود وصل شده است. 6 نفر هم در ارتباط با خرابکاری اخیر شبکه برق ونزوئلا دستگیر شدند.
خبر ورزشی.
رسیدیم به بخش ورزشی و در خدمت جناب آقای طاهری هستیم. آقای طاهری سلام، صبح شما بخیر. بفرمایید که از دنیای ورزش چه خبر؟
خواهش می‌کنم بندم حضور شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم جماعت سلام عرض می‌کنم. صبح شما هم بخیر.
سلام.
خب تیم فوتبال امید ایران خوشبختانه به مرحله نهایی مسابقات مقدماتی امیدهای آسیا انتخابی المپیک 2020 توکیو راه یافت. تیم کشورمان دیشب در سومین بازی خود در مرحله انتخابی در ورزشگاه آزادی برابر تیم عراق به تساوی 0-0 دست یافت تا دو تیم 7 امتیازی شوند، اما عراق به علت تفاضل گل بهتر به عنوان یکی از 11 تیم صدرنشین گروه ها به مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک صعود کرد و تیم کشورمان نیز به عنوان یکی از تیم های برتر دوم راهی دور پایانی شد. در دیگر بازی گروه سوم نیز تیم‌های ترکمنستان و یمن 0-0 مساوی شدند و با یک امتیاز به کار خود پایان دادند. در این مرحله 44 تیم در 11 گروه در دو منطقه غرب و شرق آسیا رقابت کردند و در پایان تیم‌های قطر، بحرین، عراق، امارات، اردن، ازبکستان، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام به عنوان تیم‌های صدرنشین گروه‌ها به مرحله نهایی راه یافتند و تیم‌های استرالیا، ایران، سوریه و عربستان نیز به عنوان 4 تیم برتر دوم جواز صعود را به دست آوردند تا در کنار تایلند میزبان جمع 16 تیم حاضر در مرحله پایانی تکمیل شود. دور نهایی دیما در تایلند برگزار میشه و 3 تیم برتر راهی المپیک 2020 توکیو میشن. اما پس از سوت پایان مسابقه ایران و عراق، بازیکنان کشورمان که تصور میکردن جواز صعود را به دست نیاوردن مغموم با چشمانی و با چشمانی اشکبار زمین را ترک کردن، اما در آخر شب وقتی در هتل از صعود باخبر شدن به جشن و پایکوبی پرداختن. زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید ایران هم در پایان مسابقه گفت:
به نظر من مسابقه دقیقا در سمت پیشرفت که ما خودمون میخواستیم و ما تلاشمون بر این بود که یک بازی پاسکاری رو برقرار بکنیم و دقیقا این اتفاق هم رخ داد و مدام سعی کردیم از کنارهای زمین نفوذ کنیم به منطقه جریمه حریف که باز این اتفاق در چندین مورد رخ داد و که متاسفانه ظاهرا شانس با ما یار نبود که اون فرصت‌های گل داخل دروازه عراق آرام بگیره. اگرچه احتمال زیاد این ما تیم دوم هستیم که صعود خواهیم کرد، ولی با وجود همه این موارد فکر کنم که تیمی که سزاوار بوده مسابقه امروز برنده زمین باشه و مستقیم راه پیدا کنه به دور دوم بازی مقدماتی آسیایی در تایلند ایران بود. لذا من امیدوارم که این به عنوان پاداشی باشه برای بازیکنان ما که صعودش حالا غیر مستقیم انجام بشه.
این را هم اضافه کنم که جدول تیم‌های دوم به خاطر تفاضل گل یکسان دو تیم مالزی و سوریه و همچنین حذف نتایج تیم‌های چهارم به دلیل لغو مسابقه پاکستان و هند دچار دگرگونی‌های خاصی شده بود. در نهایت هم دو تیم عمان و مالزی با وجود کسب 7 امتیاز از صعود باز ماندند. در دیداری باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران از دیروز بازی تیم‌های سپاهان و زبان اصفهان در ورزشگاه نخشجهان با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید تا سپاهان فرصت صدرنشینی را از دست بدهد. به این ترتیب تیم‌های استقلال، سپاهان و تراکتورسازی با 43 امتیاز و به علت تفاضل گل در رده دوم تا چهارم جدول قرار گرفتند، زمینی که تیم پرسپولیس هم با 45 امتیاز در صدر باقی ماند. زوبان هم با 22 امتیاز در رده 12 است. در پایان بازی دیروز امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان گفت:
به هر حال وقتی از موقعیت‌ها استفاده نکنی باید تنبیه بشی. ما 6 قدم و 3 قدم و پنالتی هم گل نزدیم، بدون موقعیت به حریف 2 امتیاز از دست دادیم. اینم دیگه جزئی از فوتباله دیگه. ما اگه اون پنالتی گل می‌شد یا تو یکیش کمال 6 قدم نزد، تو یکی سجاد نزد برگشتش و اینا، در مجموع خب طبیعیه دیگه ما شرایط مسابقه دور بودیم. این بازی رو ما باید قبلا انجام میدادیم، گذاشتن تو تعطیلات. ببین نداره دیگه، سپاهان دیگه باید هر جور بهش ظلم میشه بشه دیگه. از تیم داوری هم تشکر میکنم. درسته ما 2 امتیاز از دست دادیم، ولی تیم داوری هم تیم بسیار گروه خیلی خوب بودن، ازشون تشکر
میکنم. علیرضا منصوریان سرمربی زوبان:
بازی خیلی خوب و با کیفیتی بود، چون تیم ما تقریبا میشه گفت از 90 دقیقه یه چیزی بلوش 70 دقیقه شمالی که بازی بود و میتونستیم خیلی زود به گل برسیم. نزدیک 10 تا ضربه کاشته کرنر نیم اول داشتیم که ضرباتمون با بی‌دقتی توسط ضربه زنامون از خارج از اون چارچوب کار تاکتیکی ما بود، اما تو نیمه دوم تونستیم کاملا مسلط بازی باشیم و زمانی برای ما خیلی خطرناک میشد که پنالتی سپاهان اگه به گل میشه اصلا جریان بازی فوق‌العاده تغییر میکرد و برگشتن به این بازی باعث افتخار ماست که جوانای ما تونستن این کار انجام بدن.
با اعلام سازمان لیگ، هفته 23 لیگ برتر فوتبال کشور با یاد قربانیان حادثه سیل در برخی از استانهای کشورمان و یک دقیقه سکوت آغاز میشه. بازی های این هفته فردا با برگزاری دو مسابقه شروع خواهد شد و تیم سپیدود رشت با پیکان تهران و سایپا تهران با نساجی مازندران دیدار دارند و در حساس‌ترین مسابقه نیز شنبه تیم های پرسپولیس و استقلال شهرآورد پایتخت را برگزار می‌کنند. در ادامه مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا بامداد امروز از گروه 10 تیم ملی ایتالیا برابر تیم ضعیف لیختنشتاین به راحتی صاحب برتری 6-0 شد تا دومین پیروزی را به دست آورد. ارمنستان 2-0 به فنلاند باخت و بازی بوسنی و یونان 2-2 مساوی به پایان رسید. در گروه 6 تیم ملی اسپانیا برابر میزبان خود مال 2-0 به برتری دست یافت تا این تیم نیز صاحب دو برد شود. بازی نروژ و سوئد 3-3 مساوی شد و رومانی 4-1 بر جزایر فارو غلبه کرد. همچنین در گروه 4 جمهوری ایران 1-3 وسط به گرجستان گذشت و بازی سوئیس و دانمارک به تساوی 3-3 انجامید. در ادامه مسابقات دوستانه نیز تیم ملی آرژانتین مقابل میزبان خود تیم مراکش یکی از حریفان ایران در جام جهانی روسیه با تکل دقیقه 84 آنخل کوررا به پیروزی رسید. مسی به دلیل مصدومیت در ترکیب آرژانتین حضور نداشت. تیم ملی برزیل در پراگ با 2 گل ژسوس و 1 گل فرمینو 3-1 جمهوری چک را مغلوب کرد. آمریکا و شیلی 1-1 مساوی شدند. تیم ملی ژاپن 1-3 بولیوی را شکست داد. کره جنوبی 2-1 کلمبیا را مغلوب کرد تا نخستین شکست کارلوس کیروش با این تیم رقم بخورد. کیروش سرمربی کلمبیا پیش از این با تیم ملی ایران 5 بار مقابل کره جنوبی قرار گرفته بود که حاصل آن 4 برد و 1 تساوی بود. بازی امارات و سوریه نیز به تساوی 0-0 انجامید و عراق 3-2 بر اردن پیروز شد. در نخستین روز از جدول مقدماتی تور جهانی پینگ پونگ قطر دیروز نوشاد و نیما عالمیان پس از استراحت در دور نخست در مرحله دوم به ترتیب برابر حریفانی از چین تایپه و انگلیس به پیروزی رسیدند. باشگاه زنیت سن پترزبورگ روسیه صدرنشین لیگ این کشور از حرکت انسان دوستانه سردار آزمون مهاجم این تیم در کمک به سیل زدگان آقلا تمجید کرد. آزمون برای گذراندن تعطیلات نوروز به گنبد زادگاهش سفر کرده است و این حرکت انسان دوستانه او در رسانه‌های روسیه بازتاب گسترده‌ای داشت تا جایی که باشگاه زنیت اعلام کرد تعطیلات سردار در این هفته به کمک رسانی او به مردم آسیب دیده در سیل اختصاص یافت که قابل تقدیر است. همچنین باشگاه زنیت مدعی شده به پاس نمایش‌های دیدنی این ستاره ایرانی و همینطور حمایتی که فوتبال دوستان ایرانی از باشگاه زنیت در 1-2 ماه گذشته داشتن از این پس زبان فارسی نیز به زبان‌های رسمی در فضای مجازی و رسانه‌ای زنیت اضافه خواهد شد تا طرفداران این تیم مشکلی برای ارتباط برقرار کردن نداشته باشند. خانم شما باشان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای طاهری. ادامه خبرها از رادیو جوان. ویژه برنامه‌های روز ملی هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر از امروز به مدت 4 روز در سراسر کشور برگزار می‌شود. سید مشتبه حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر گفت
امروز به مناسبت روز جهانی و روز ملی هنرهای نمایشی ویژه برنامه‌های اجرا خواهد شد. مجموعه سالن‌های تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران آثاری رو بر صحنه دارند. همینطور در محوطه تئاتر شهر هر روز از ساعت 5 نمایش‌های خیابانی برقرار هست و علاوه بر این گروه نمایش آیین اقوام ایرانی اجرا خواهد داشت. اجرای نمایش‌های نوروزی، نوروزخوانی، خیمه شب‌بازی و حاجی پیروزها و عروسک‌های امو نوروز نن سرما اجرا خواهند داشت. حضور عروسک‌های غول‌پیکر و شادپیمایی، نقالی و آیین زورخانه هم از ویژه برنامه‌های امروز هست. همزمان با تهران در تمام استان‌ها و شهرهای بزرگ رویدادهای تئاتری برگزار خواهد شد و 2 جشنواره بزرگ در غرب کشور در هنرهای نمایشی در کرمانشاه همچنین در منطقه عرب برگزار میشه. امروز گشایش خواهد داشت و تا 10 فروردین ماه امتداد داره.
7 فروردین روز ملی هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر است.
و نخستین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان‌ها آمد. پلیس دبی اعلام کرد نخستین ربات پلیس هوشمند در این شهر به خیابان‌ها آمده و مشغول به کار شده است. این ربات 170 سانتی متر قد و 100 کیلوگرم وزن دارد. قرار است این ربات با مردم و گردشگران ارتباط مستقیمی برقرار کند. صفحه و میکروفونی در این ربات تعبیه شده است تا در صورت لزوم شهروندان با مراکز پلیس دبی ارتباط مستقیمی داشته باشند. مردم می توانند از این ربات پلیس سوال یا شکایت خود را به آن اعلام کنند.
در پایان به اطلاع می رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
سالم به علاوه موز شیر موز آلیس.